والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث درباره زمان مثلی بود، در جایی که اون مال مثلی از قیمت ساقط میشه یا مثلا قیمتش کم میشه، آیا نقصان قیمت را زامن یا نه، همون مثل را پرداخت کنه گرچه قیمت سودش کمتر شده، اشکالی نداره. گفتیم در اینجا دو بحث میمونه یا دو اشکال مطرح بشه. یه اشکال را گذاشتیم، رسیدیم به اشکال دوم یا مطلب دوم در رابطه با زمان نقوده یا پول. در باب نقود از مثلیات، این معنا که مثل داره، هر نقدی، هر سکه‌ای، فرض کنید تومان، دینار، درهم، اینها مثل داره، ولذا زمانشون از زمان مثلی حساب میشه. آیا این قانونی رو که چیزی رو که مشهور فتوا دادن، نقصان قیمت ها موجب در زمان مثلی موجب زمان اون قیمت ناقص نیست، در باب نقود هم این مطلب درسته؟ اگر این مطلب رو در کالاها و اجناس قبول کردید، آیا در باب نقود هم باستی قبول کرد؟ ظاهر استفتاء جدید فقها اینه که بله، در باب نقود هم چون مثلی هست، اینها هم اگر کسی تلف کنه مال کسی دیگری را یا قرضی گرفته باشه از کسی، طلبش داشته باشه مقداری، اگر هر آینه قیمت های اون نقد و اون پول کم شد در اثر تورم، یکی از مشکلات امروز دنیاست، قیمت ها پایین میاد به تدریج و کالاها قیمتش میره بالا و پول قیمتش کاسته میشه، این کاسته شدن قیمت پول، نقصان قیمت پول مضمون نیست پیش زامن. اگر یکیسی از من 100 تومن طلب داشت 50 سال پیش، مثلا 100 تا تک تومنی ازش گرفتم، حالا هم 100 تا تک تومنی ازش پس بگم، درسی 100 تومن اون وقت با 100 تومن حالا شاید 10 مقابل 20 مقابل 100 مقابل قیمتش فرق. در اینجا هم فقها گفتن جایی که نقصان قیمت باشه، زمان همون زمان مثله، همون 100 تومن را پرداخت کنه. اما اگر از مالیت افتاد، طوری شد که اون نقد دیگه اصلا ساقط شد از اعتبار، نقدهای مثلا اسکناسای شاهنشاهی را باطل کرد دولت، اسکناسای دیگری چاپ کرد، اونجا که از مالیت بیفته، این همون حرفی که در کالا زده شده اونجا زده، مالیت بالکل ساقط بشه، در اونجا زمان قیمی میشه، قیمت اون اسکناسی را که از مالیت افتاد اون قیمتش را زامن بود. پس این تفصیل رو هم به عینه در باب نقود زده. اشکال دوم اینه که ما باب نقود را بایستی جدا کنیم، باب اسکناس و نقد و پول را بایستی جدا کنیم از کالا، و این بحث کلیست که اساساً برای پول و نقد در عربی به معنی پوله، نه نقد در مقابل نسیه. پول احکام خاصی اصلا برای پول میشه انباط کرد، استنتاج کرد، چون پول و نقد به اصطلاح کلن دارای یک ویژگی ها و خصوصیات و نکاتی است که این نکات در جاهای مختلفی بین پول و بین بقیه کالاها از نظر فقهی فرق می‌ذاره. جهات بحث از پول جهات مختلف و متنوعی است و خودش مثلا صلاحیت داره یه بابی بشه در فقه ما، باب پول، احکام النقود، چون احکام زیادی هم از نظر شرعی بار بر پول، هم آثار اقتصادی مهمی بار بر پول، هم نقش پول در اقتصاد و در حقوق و در این مسائل خیلی فوق العاده است، صلاحیت داره که اصلا یه بابی در فقه باز بشه به عنوان باب احکام النقود. در اسلام احکام متعددی بر نقود هست، احکام زکواتی که مثلا بر نقود هست، احکام صرف که در باب صرف مخصوص باب صرف و نقود دیگه، بیع دینار به درهم و دینار و درهم به درهم و به دینار، بله احکام مختلفی در باب نقود هست. من جمله باب زمان نقود، یا یا نقود زمانش چگونه است. من از جمله مسائل مربوط به نقود اساسا آیا نقد حکم کالا رو داره، اسکناس و پول حکم کالا رو داره، یا پول کالا نیست که یه بحث اقتصادی است بیشتر. جای این یکی از سوالات اساسی در بحث اقتصادی که آیا پول کالاست یا پول کالا نیست. این بحثای جهات مختلف بحث ما نمیخوایم اینجا وارد بشیم، چون یه بحث خیلی مستقل و مفصلی است که مربوط به بحث ما همش نمیشه همونجا، فقط این جهتش ما بخواهیم با هم متعرض بشیم، یه جهت از این جهت ها اونم به طور مختصر. اون جهات دیگر بحث پول و احکام پول رو باید یه بحث مستقلی تحت عنوان احکام نقد یا احکام پول بحث کرد. چیزی رو که اینجا متعرض بشیم مسئله زمانه، که زمان پول جایی که کسی پول کسی را مثلا تلف کنه یا بگیره بعد ضامن بشه، خب پول مثلی است، زمان پول چون از مثلیات مانند زمان زمانهای کالاهاست، کالاهای مثلی همجور که یک کیلو گندم مثلا یا یه هر چیز مثلی را کسی از دیگری بگیره تلف کنه یا قرض کنه یا هر چیز دیگری در ذمه‌اش قرار بگیره بعد مثل اون پرداخت، پول هم همین جوره، یا پول مثلیتش فرق میکنه، اصلا مثلی نیست، قیمی. بیاییم رو بگیم باب پول باب قیمت، زمان پول زمان قیمی است. من اگر از یک کسی 100 سال پیش، 50 سال پیش، 10 سال پیش 100 تومن مثلا یا 100 دینار یا 100 ریال یا 100 دلار هر پولی گرفتم، ضامن شدم، ضامن قیمت اون پول شدم، حالا هم بایستی به اندازه قیمت سوقی اون پول پرداخت کنم. زمانش زمان مثلی نیست، زمان قیمی نیست. یا نه زمانش زمان مثلی است ولی مثلیتش به مثلیت اسمیش نیست. 10 تومن رو نگم 10 تومن، 100 دینار رو نگم 100 دینار، 100 دلار رو نگم 100 دلار، اینا قیمت های اسمی است. مجرد تماثل در قیمت های اسمی، یعنی اسم مقصود از قیمت اسمی اون عنوانی است که روش نوشته میشه 100 تومن، 100 دلار، 1 دلار، این میزان مثلیت به این نیست، بلکه میزان مثلیت به شکل دیگری است، به ملاحظه قیمت سوقیش هم هست. این که بگیم اینها مثلی نیستن، اصلا پول مثلی نیست، قیمی نیست، این خب خلاف ارتکازه، چون بالاخره مثل داره، عرض اینه که این مثل داره، و حالا که مثل داره اگر عقلا در باب اشیایی که اموالی که مثل دارن قائل بشن به مثلمان مثل، خب اینجا هم قائل میشن، ولی اذا قائل هم میشن کسی که از کسی دینار گرفته، این نمیتونه بیاد بهش مثلا تومن بده در مقابلش، در مقابل دینار عراق مثلا تومن گران بده، یا دلار گرفته در مقابلش تومن، من هم دلار خودم میخوام، جنس پول رو میتونه مطالبه کنه. پس مثلیت را، اصل مثلیت را نمیشه انکار کرد در اینجا، که بگیم زمان این پول از مثلیت مبدل میشه از اول کلا به قیمت، اینجوری نیست. جنبه مثلیش قطعا جنسیتش و خصوصیت نوعی و جنسیش مضمونه، ولذا ضامن مسئول همون جنسی را که گرفته، از این همون جنس را بشه پرداخت. اگر دلار ازش گرفته، اون میتونه بگه من از تو دلار میخوام، تومن گرفته میتونه بگه تومن میخوام، نه دینار عراقی مثلا. پس بنابراین اصل مثلیت، ولی ادعایی که در اینجا میخواییم بکنیم اینه که این مثلیت، مثلیت در باب نقود و در باب اسکناس ها و پول، مثلیت تنها به قیمت اسمیش نیست، بلکه اون قدرت خرید این اسکناس یا این پول، او هم دخیل است در مثلیه. مثل وقتی این آنچه را که میده زامن مثل اون چیزی پولیست که ازش گرفته، که اضافه بر وحدت جنس، اگه اون تومن اینم تومن تومن باشه، اون دلار اینم مثلا دلار باشه، اون دینار اینم دینار باشه، اضافه بر او قدرت خرید این هم به اندازه قدرت خرید او باشه، یا مقدار اعتبار مالی و مالیت ای هم به اندازه اعتبار مالیت اعتبار شده برای آن پولی که ازش گرفته باشه. اما اگر مقدار اعتبار ای خیلی از اون پایین تر آمده، اینجا صدق مثلیت نمی کنه. اگر همون قدر مقدار اسمیش پرداخت کنه، 100 تومن را گرفته، حالا 100 تومن بده، این مثل اون 100 تومن را پرداخت نکنه. بلکه از نظر جنس یک جنس، از نظر عدد هم صده، این هم صده، جنسش هم تومن، اون هم تومن. 100 تومن زمان 50 سال پیش باشی، ممکنه خانه خیلی کاخی رو می‌خریدن به 100 تومن. یه آقای تاجری آمده بود نجف، یک کوچه نشسته بود، کل اون کوچه تا حالا اسمش شده کوچه 100 تومنی. چرا؟ چون یه 100 تومن دار اونجا بوده، گفتن 100 تومن پول داره. اون وقتی که شاهیش خیلی قیمت داشت، تا چه برسه به وقتی که با یه 10 شاهی از ایران میومدن عراق، اون وقت در اون تاریخ کسی 100 تومن داشته باشه یعنی یه میلیاردر بوده. صد تومن رو بالا بده، صد تومن یا که به بچه بدن نمیگیره بده، این مثل اون صد تومن رو نداده. گرچه از نظر قیمت اصلی خب میگه اون تومان بوده، تومان ایران، یا تومان ایران صد تومن رو داده. مثلیت در باب پول، اگر اینجوری ادعا کنیم مثلیت در باب پول به اضافه بر اون جنس قدرت خرید و مالیت یا قیمت اعتباری این پول هم دخیل در تحقق مثلیت. اگه این رو گفتیم، اون وقت اینجا مثلیت با در کالاها فرق می‌کنه. نکته این که این رو ادعا کنیم اینه که ما بگیم در باب پول آنچه که ملحوظ عند العقلا و عند العرف در پول، جنبه مالیت و قدرت خریدش ملحوظه. درسته پول فی نفسه هم ممکنه از نظر حقوقی نه از نظر اقتصادی کالا باشه، یه کالایی است برای خودش، یعنی یه مالی است دیگه، مال، اونم مال اعتباری، مخصوصا پول‌های حقیقی مثل طلا و نقره‌های قدیم، دینار و درهم قدیم، اونا طلا و نقره بودن دیگه، اون که کالای حقیقی هم هست. خب حالا پولا شده اعتباری، اسکناس. خب از نظر حقوقی و فقهی مال اون مالیت داره، ولی مالیت اعتباری یا مالیت حقیقی یا مختلط، یه مقدارش حقیقی یه مقدارش اعتباری، چنانچه در سکه های درهم و دینار ذهب و فضه اینجوری بود، هم درش مقداری چیز بود، ذهب و فضه بود، هم اعتبار هم شده بود. این پول هایی که پول رایج، عرف به پول به جنبه مالیتش نگاه میکنه و این جهتش ره به عنوان، گرچه خودش هم از یک نظر ممکنه کالا باشه ولی در فقه نه در اقتصاد، ولی این شیعی که مالون جنبه مالیت درش ملحوظه، یعنی متمحض در مالیته، رضا پول را مقیاس محاسبه ارزش های مالی قرار دادن که انه این محض مالیته، جوهره مالیت و قیمت ها و ارزش ها در ارزش های مالی در اموال، جوهرش را جدا کردن به عنوان پول. پول عبارت از اون مالیت خالص است، مالیت خالصی است که به هر شکلی میتونه در بیاد، به خلاف کالا، یعنی به خلاف اجناس، هر جنسی ارزش داره، مالیت داره، ولی خالص نیست. بالاخره مالیت مقیده به گندم، در گندم مالیت مقیده به مثلا لباس، در لباس مقیده به زمین، در زمین طعام، در طعام، مالیت مطلقه نیست، مالیت خالصه نیست، به خلاف پول. پول یه مالیت خالص است. اگرم مال از نظر فقهی، این مال یه مال متمحض در مالیته، مال خالصه، مالیست که به هر شکلی از کالاها میتونه در بیاد. ولذا میگن وسیله مبادله است. اونا در اقتصاد اینجوری میگن، میگن کالا نیست، وسیله مبادله کالا هاست، خودش دیگه کالا نیست، چون به هر شکلی میتونه در بیاد. مطلقه از این نظر. حالا که مطلقه، پس این جنبه مالیتش ملحوظ شده، تمحض در مالیتش ملحوظ شده. حالا که تمحض در مالیتش ملحوظ شده، این تمحض در مالیت که حالا در پولهای رایج امروز اعتباری است نه حقیقی، قدیم اعتباری بود، حقیقی بوده، یک زمانی هم مختلط بوده، یک قسمت اعتباری بوده، یک قسمت حقیقی بوده، حالا دیگه آشا شده اعتباری محض دیگه، چون پشتوانه ها رفت شده از پول، شده اعتباری محض، محض دولت ها اعتبار میکنه. این مالیت اعتباری قوامش مقدار اعتبارشه، قوام و حقیقتش به مقدار اعتبارشه. پس اگر این اعتبار کم و زیاد شد، اون وقتی که پول ها حقیقی بود، قوامش ممکنه همه قوامش یا مقدار معظم قوامش با اون جنسی بود که در اون بود، طلایی که مثلا درش بود، هرچه اون طلا خالص‌تر بود قیمت اون سکه بیشتر بود، هرچه طلا عیارش کمتر بود قیمت اون سکه، یا نقره در درهم، هرچه نقره مهم خالص‌تر بود اون درهم قیمتش بیشتر بود، هرچه نقره مغشوش بود قیمتش کمتر بود، و دراهم مختلفی که تو روایات هست، یوسفی و دمشقی و نیشابوری و عراقی و مدنی و مکی و از این تعبیرات زیاده تو روایات باب صرف و اونجاها برید، و زکات مثلا انواع درهم های سوال میکنن، این از اون بیشتر اون از اون کمتره، این مال همین غالبا برای همین خلوص و درجه خلوص و عیارهاشون بوده، هرچه اون چون کالای حقیقی بوده، پول اون وقت طلا بود، طلای حقیقی بوده، فقط یه مقداری سکه میزدن چاپش میکردن، یعنی قد و قواره بهش میدادن روش لا اله الا الله یا اسم اون سلطان وقت رو مینوشتن، این یه اعتبار، یه مقداری هم اعتبار بهش میداد در رواج پیدا کردنش بین مردم و اینکه زود برش دارن، یه اعتباری پیدا میکنه، ولی معمولا قیمت ها مربوط میشه به اون مقدار عیار اون طلا یا نقره ای که در اون سکه و پول بوده. اون وقت اختلاف و نوسان قیمت های پول های حقیقی بر اساس اختلاف جنس بوده. خب اون مثل کالاست، مثلا فرق نداره با بقیه اجناس، ولی حالا که پول شده اعتباری محض، اونجایی که پول فقط اعتبار شده مثل پول های رایج امروز، اینها مثلیتش و مالیتش و قیمتش به مقدار اعتباری است که درش نهفته شده. وقت این اعتبار کم و زیاد میشه، عوامل کم و زیاد شدن این اعتبار را در بحث اقتصاد اونجا خیلی مفصل بیان میکنه، چه چیزایی مؤثر میشه. یک وقت اینجوریست که اعتبار فرق نمیکنه، این پول همون قدرت و اعتبار سابق خودش داره، مالیت اعتباری سابق خودش رو داره، ولی در بازار جنس ها گرون میشه، نه چون پول اعتبارش از دست داده، چون جنس ها کم شده. مثلا فرض کنید سیلی میاد، قحطی میاد، گندم و آذوقه و چیزا کم میشه، مثل حالا وضع فعلی عراق، داخل عراق جنگی میشه کم میشه دیگه، اینجا حالا اون کیسه گندمی رو که قبلا به مثلا 10 دینار می‌خرید حالا ممکنه به 50 دینار هم نفروشن، این پول عراق قیمتش کم نشد، اون جنس مادهش کم شد، ارزش کم شد در بازار، قیمت رفت بالا. این که قیمت رفت بالا، این پول اعتبارش کم نشده، بلکه قانون عرضه و تقاضا به اصطلاح اقتصادی اون قانون اثر گذاشته، مقدار کالاها رو کم کرده، مقدار کالا در اثر چیزی کم بشه قیمتش میره، برعکس زیاد بشه. یک سال مثلا امنیت درست میشه، اوضاع اقتصادی دنیا خوب میشه، زراعت بالا میره، بارون زیاد میاد، گندم دو سه برابر سال گذشته مثلا تولید میشه، مسائل دیگه، اکثر اجناس میره قیمتش پایین، چون ارزش زیاد میشه در بازار، چیزی رو که دیروز مثلا به 100 تومن میخریدیم امروز به 80 تومن میفروشن، این زیاد شد. اینجا این تومن قیمتش پایین نیامد، قیمتش بالا نرفت، میتونیم بگیم قیمت تومن پایین بالا رفت، و 100 تومن امروز مثلا از 100 تومن دیروز اعتبارش بیشتر شده، اعتبارش همون اعتباره.
کالاها قیمتش کم و زیاد شد. یه دفعه اینجوری است، یه دفعه نه خود این پول اعتبار مالیت اعتباریش کم و زیاد میشه. اگر از نوع اول بود اختلاف و نوسان قیمت پول مربوط به پول نبود، مربوط به کالاها بود، چون کالاها ارزش کم و زیاد شد، تولیدش کم و زیاد شد، قیمت ها رفت بالا و پایین. این در این چنین جایی، در حقیقت این چنین جایی، این چنین اختلاف و نوسانی مربوط به پول نیست. زامنی که 100 تومن دیروز از شما گرفته یا 50 سال پیش گرفته، اگر در اثر اینکه این 50 سال تولیدات زیاد شد، مثلا قیمت ها رفت بالا یا رفت پایین، کم شد رفت پایین، اینجا زمان همون زمان سابقه، چون خود اون پول اعتبارش کم و زیاد نشد. اما جایی که اعتبار پول کم و زیاد بشه، دولت بیاد اعتبار نصف کنه به مصالح، بیاد پول خودش اعتبارش نصف کنه، یا اسکناس زیاد منتشر کنه، به قول زیاد نشر اسکناس زیاد بشه، بحث اقتصادی، نشر حجم اسکناس در دست مردم رو دو برابر کنه، بیشتر چاپ کنه، هرچی بیشتر چاپ کنه اعتبارش بود پایین داره، چون در مقابل کل اینا نمیتونه متعهد باشه، تعهدش میاد پایین. جایی که خود این پول، ما پول اعتباری و مالیت اعتباری، قیمتش افت کنه، چون اون دولتی که میخواد اعتبارش کنه، او اعتبارش ورد پایین، یا مستقیما ورد پایین، یا یه کاری کرد که اعتبارش اومد پایین از قبل نشر بیش از حد اسکناس، یا دولت یه دولت قوی بود، قدرتمند بود از نظر اقتصادی، مثلا خب پولش هم قوی بود، یه دفعه مثلا به بنبست خورد، جنگ شد، نفتش خلاص شد، هر چی شد قیمت اعتبار خود دولت اومد پایین، قیمت پولاش هم قیمتش اومد پایین، مثل لیره های لبنان، وقتی جنگ در لبنان شروع شد، یه دفعه دیگه کل اون لیره هایی که هر 3-4 لیره یک دلار بود شد هر 500 لیره یک دلار، اینقدر رفت پایین. اعتبار دولت که پایین بره، پول اعتباری مربوط به اون دولت هم قیمتش میره پایین. این چنین مواردی، سقوط اعتبار یا نقصان اعتبار، مربوط به خود پوله، مربوط به کالاها و قانون عرضه و تقاضای حاکم بر بقیه اجناس در بازار نیست. این نوع نقصان مالیت پول را میشه گفت، این نوع نقصان مالیت پول را ما در مثلیت دخیل میدونیم. یعنی اگر یه پولی دولت اعتبارش نصف کرد، این باید بعد دو برابر اون قدر سابق بده، چون دو برابر او هم پایه اعتبار مالیت اعتباری است که ازش گرفته دید در 10 سال پیش یا 5 سال پیش. اگر مثلا 10 لیر گرفته قبل از جنگ لبنان از یه آقایی طلبکار بوده، حالا باید 10 لیر رو بده که، حالا باید پول لبنانی جنس لیر لبنانی رو بده که به اندازه اون 10 لیر قدرت اعتباری دولتیش، نه قدرت اعتباری در اثر کم و زیاد شدن کالاها در بازار، قدرت اعتباری دولتیش به اون اندازه باشه. مثلا در اون وقت 10 لیر در خود بانک مثلا مرکزی لبنان معادل، فرض کنید مثلا 3 دلار بوده، حالا واسه به اندازه 3 دلار از لیر لبنان امروز بوده که مثلا 1500 دلار بشه، 1500 لیر بشه، نه 10 لیر. پس بنابراین اعتبار پول‌های اعتباری، اعتبارشون دخیل است در مثلیت. اگر اعتبارشون دست بخوره، از خود اعتبار دست بخوره، نه اینکه کالاها در بازار کم و زیاد بشه، پول دیگه ربطی به اعتبار پول نداره، اون مربوط به بازار کالاست، پول دست بخوره اعتبارش، چون اون جهت اعتبار کننده و صادر کننده پول که دولته، از اعتبارش کم شده یا ساقط شده از اعتبار، یا خودش اعتباراً اصلا پایین آورده قیمت پولش رو، از برای بعضی از دولت‌ها این کارو می‌کنن، پایین میارن قیمت پول خودشون. اگر اینجور بکنه، اینجا مثل او قیمت اسمیش نیست، بگیم اون وقت 10 لیر یا 10 تومن، حالا هم 10 تومن، نه 10 تومن اینه که این حالا زامنه، عبارت از 10 تومنی است، تو مقدار تومانی است که به اندازه 10 تومن اون زمان اعتبار دولتی داشته باشه دولت اون وقت. این واسطه البته محاسبه این کار دقیقی است، کار آسونی نیست، ولی اجمالا عرف اینو احساس میکنه که این آقا وقتی میخواد پولی را که قبلا داده پس بگیره، اگر بخواد قیمت اسمی رو بگیره، این خسارت خیلی فوق العاده ای کرده، این خسارت عرفا ملحوظه و گفته نمیشه این مثل اون پول بود داد. کسی که قبل از جنگ مثلا قبل از
15 سال 20 سال لبنان از یک کسی در لبنان 10 لیر یا 10000 لیر قرض کرده، حالا بگه آقا این 10000 لیر در خدمت شما، اون بهش میگه این آقا خیلی اجحاف کرده دین بنده خدا، چون اون وقت 10000 لیر معادل 3000 دلار بوده، حالا 10000 لیر معادل مثلا 20 دلاره، 20 تا تک دلاری، نه 3000 دلار، 20 تا تک دلاری، 20 تا تک دلاری قدرت خرید و اعتبار دولتیش اینقدر بوده، نه اینکه چون اجناس کم و زیاد شده، خود پول اصلا از اعتبار ساقط شده، اصلا اینکه دولتش ساقط شده از یا پایین آمده زیاد از اعتبارش. این یه ادعایی است که ادعای قابل قبولی است. این ادعا نکتهش همونی است که عرض کردیم که در پولها، مخصوصا پولهای اعتباری، محض مالیتش ملحوظه، اون مالیت اعتباریش قوامش و حقیقتش به اونه، او ملحوظ است عند العرف و او حیثیت تقییدی این ماله و مالیتش به اونه در حقیقت، و او اگر کم و زیاد شد، کم و زیاد از ناحیه خود اون اعتبار، نه کم و زیادی که مربوط میشه به قوانین عرضه و تقاضایی در بازار در کالاها، مقدار تولیدشون، مقدار مثلا کمبودشون، اون بحث دیگری است. چون تورم به اصطلاح اقتصادی دو تا منشأ داره، یک منشأش خود تولیده، یه منشأش مسئله پوله. تورمی که از ناحیه اعتبار پولی میاد، از ناحیه سیاست‌های پولی و اسکناسی ایجاد میشه، کم کردن اون اعتبار، زیاد کردن نشر اسکناس، این قبیل تورم‌ها، نه تورمایی که در اثر کمبود تولید یا عکس تورم افزایش تولید و عرضه ایجاد میشه. این قبیل تورم ها را بگیم زامن زامن کسی که بله تا تفکیک عرف دقیق میده تفکیک بوده، عرف امروز دنیا تفکیک میده بین این دو قسم تورم، اون تورم غیر از این تورمه. این خصوصیت را اگر بگیم عند العرف دخیل، اینجا دیگه مثلیت وقتی صادقه که اون اعتبار دولتی محفوظ باشه در این اسکناسی که داده میشه، جنس باشه، اون خصوصیت هم باشه. اما اینکه بگه اون 100 تومن یا 100 تومن، اینو بگن مثل اون نداده، مثل اسمش رو داده، اسم 100 تومن رو داده بهش، ولی این مثل اون نیست، چون اعتباری که 100 تومن قبل از 20 سال یا 30 سال 50 سال داشت یک اعتباری بود، اعتباری که حالا اعتبار دولتیش اصلا فرق کرده، چون مقدار حجم اسکناس حالا از اول انقلاب تا حالا شد حجم اسکناس 15 برابر شده، این فقط از اول انقلاب تا حالا، نه 50 سال، نه 10 سال، 15 برابر حجم اسکناس زیاد بشه، خود این انقدر اثر تورمی داره توی قیمت پول و اعتبار پول که در خلال 50 سال دیگه چندین برابر بشه. اگر این مسئله رو قبول کردیم، همونجا میشه چرا در همونجا تأثیر میذاره، همونجا خب دیگه، نه همونجا هم تأثیر میذاره، در همون در خود داخل خودمون برام تاکید داره، چرا؟ به دلیل اینکه تورم
الان دولت میگه بگه آقا من اعتبار مثلا 100 تومن رو نصفش کنم 50 تومن، یعنی به نسبت دلار، ولی 100 تومنی که دیروز من باهاش میتونستم فلان جنس رو بخرم، فرض هست که همون جنس رو بخرم،
اگر گفت من اینو نصف کردم، تمام واردات دولتی نصف میشه، قیمتش دو برابر میشه،
جنس میره بالا،
خب قیمت جنس نرفت بالا، تا گفت قیمتش نصف کردم، تمام جنس هایی که دولت خدماتی که دولت میکنه دو برابر میشه قیمتش، یه دفعه تورم میشه دو.
پس اینا همش با هم ملازمه،
اگه اینجوری به تولید نداره، تولیدات کم و زیاد نشد، همون قدی که دیروز تولید میکرد میگن دا جامعه تولید
رفتن، قیمت انبار همیشه بس ملازمه،
نه خیلی جهان مربوطه به خود تولیده، گفتم تورم دو منشأ داره، یه دفعه فرض کنید یک معدنی کشف میشه، یک کارخونه ای زده میشه، شیی که دیروز مثلا 100 هزار تولید میشد امروز 200 هزار تولید میشه، قیمت میاد بالا.
اون طرف بالا
میره، برعکس هم اینجوری کم بکنی قیمت میره بالا. دیروز اینجا تولید میشد 100 هزار تا، امروز آمد موشک خورد این کارخونه از بین رفت، یک کارخونه دیگه بیشتر نموند، اونم بیش از 50 هزار تا نمیتونه تولید کنه، میره قیمت بالا، قیمت اون چه میشه دو برابر، ولی این مربوط به پول نیست، این مربوط اینجور تورم مربوط به تولیده، تورم همیشه دو تا منشأ دو تا منبع داره، این منبعش مربوط به تولیده یعنی به عرضه و تقاضای کالاست، یک منبعش مربوط به پوله، قیمت اعتباری پوله، آنچه که مربوط به قیمت اعتباری پوله یعنی کم شدن و زیاد شدن اعتباری مالیت و ارزش پول حالا یا اینکه ابتداءً خود دولت کم کنه یا زیاد کنه، یا یک سیاست مالی و پولی را به اصطلاح اقتصادی به کار بکشه، اون سیاست‌های مالی و پولی سبب کم سیاست پولی سبب کم شدن قیمت پول و ارزش پول بشه، این قبیل نقصان و کاهش ارزش پول که یکی از منشأ مهم تورم دنیا روز اینه، این سبب میشه که گفته بشه اینجا از نظر عرفی و عقلایی میگیم این دیگه مثل اون نیست، تا همون اعتباری را که همون مالیت اعتباری را که قبل داشته به این داد بر نگردونه از همون جنس پول، این مثل اون را بر نگردونه. این مطلب را اگه ما گفتیم این نکته را قبول کردیم اصلش ده. در پولای اعتباری این نکته خیلی روشنه، در پولای حقیقی عرض کردم این نکته روشن نیست، پولایی که تمام عیار حقیقی حقیقی است که اصلا این نکته جا نداره، اون حالش حال هر جنس دیگری است، اون دیگه داخل میذارن اشکال اول ما قبول شد و اینجا هم قبول میشه نشد، حالش حال بقیه اجناس و بقیه کالاست. پولهای نصف حقیقی نصف اعتباری مختلط به اصطلاح، اون هم در قسمت اعتباریش ممکنه کسی بگه باز این تصور داره اگر زیاد بشه قیمت مسئله اعتباریش، خود سکه زدن بهش مثلا قیمت خیلی فوق العاده ای بده که بیشتر از مقدار مثقال طلایی که مثلا یا نقره ای که توشه، اونجا هم باز این مسئله جا داره. در پولای اعتباری تمام اعتبار خیلی روشن این مسئله که عرفاً اینجا مماثلت و مثل بودن به مجرد محفوظ بودن قیمت مثلی نیست. اگر این را قبول کردیم که جنبه اعتبار رسمیش هم میبایستی باشه همون اندازه که بود تا بشه مثل، وقت مسائل مختلفی مشکلات مختلف فقهی که اینها از نظر قانون مدنی امروز چیزهای خیلی واقعا مستهجنی است و مستغربی است در فقه فتاوای فقهای ما، اینها شاید قابل حل باشه که یکیش همین مسئله زمانه. مثلا یک کسی ازدواج کرده، پیر مردی با پیر زنی، هر دو حالا پیر مرد پیر زن قبل از مثلا 100 سال ازدواج کردن، قبل از 80 سال ازدواج، این مورد داره زیاد، مهرش مثلا اون وقت یه دونه از اشراف بودن از اعیان بودن 100 تومن رو مهر کرد که نمی‌کرده کسی مهر اینقدر، حالا اینا اینجوری بودن 100 تومن مهر کردن، حالا بهش میگن آقا بیا این 100 تومن، این زن بگه این 100 تومن مهر تو وفا شد، و این هر کسی میگه این داره بازی میکنه شوخی، این 100 تومن این مهر، این همین 100 تومن بود، همین کاغذی که حالا 100 تومن روش نوشته شد، اون کاغذ روش نوشته بود 100 تومن، این قابل ازدیاد چون نداره بحث او داخل میشه در اون نکته‌ای که قبل گفتیم، مگه اون نکته رو قبول کردیم که ازدیاد چون این بالاخره مالک یه چیزی در ذمه او هست، این مثل اینکه نماء مالشه، خب اینجا هم میگیم اگه اون اینجا قبول نکردیم بازا میگیم مگه در ازدیادش هم این همون مقدار کمش رو میده، ولی اونجا اون نکته نماء میاد که قبلا در اجناس هم بود.
این فاسد در مطلب
هیچ قرارداد دیگه نمیشه پا بگیره. چرا؟ اجازه بدید این یک مشکل حل میشه. مشکل دومی که حل میشه اگه این مشکل باشه حالا که در باب مشکلی که در باب خمس دارن تجار امروز در محیط ها و اقتصاد های تورمزا، تاجری که سرمایه‌ای داره خمس سرمایه‌اش هم داده، مال تجاری داره خمسش هم داده، مثلا به اندازه 100 هزار تومان مال تجاری داره، مثلا مخمس هم هست، خب این اگر فرزن هیچ سودم نبره، کارم نکنه، کسی ازش نخره، بمونه تا سال بود، ولی چون جامعه پولش رو به تورم هی کاهش پول داریم، این سرمایه مال تجاری که داشته اول سال قیمتش 100 هزار تومان بوده، سال که بگه بیاد وقتی بره حساب کنه تو بازار قیمت فعلیش چنده، میره شده 200 هزار تومان، چون در ظرف یک سال دوبل شده، مثلا دوبل شده این مسئله، زمین خرید و فروش میکرده زمین دوبل شده، یا یه کالایی چیز میکرده که او دو برابر شده قیمتش، مقدار کالاهاش همون مقدار اول ساله که خمس داده بود، ولی قیمت سوقیش اول سال 100 تومن بود، حالا شده 200 تومن، 100 تومن اضافه قیمت سوقی داده، این 100 تومنش باز خمس بده، در واقع فتاوا در مال و تجاره ازدیاد قیمت خمسش واجب بود، خمس بده به عنوان اینکه ازدیاد قیمت، یا قیمت اینها بالا رفته اول سال 100 تومنه حالا شده 200 تومن، 200 تومن اضافه داره ربح داره، این ربح واسه خمس بده، سال بعد این اگه فرضاً هیچ کارم نکنه بنده خدا همون داره داشته باشه، هر سال که بیاد هر چه این پول کاهش داشته باشه در اثر تورم، این باز هی این پول های
در حقیقت اضافه پول‌های اسمی که گیرش آمده، اضافه قیمت گیرش آمده. یعنی حالا میگه من 200 هزار تومان دارم، ولی این 200 هزار تومان همون 100 هزار تومان اول سالشه، بیشتر نیست. یعنی با این 200 هزار تومان بیش از اون چیزی که میتونست، اون کالاها رو که میتونست با اون 100 هزار تومان بخره نمیتونه بخره. سال بعد که میشه 300 هزار تومان، باز این 300 هزار تومان سال سوم به اندازه اون 100 هزار تومان سال اول. سال پنجم 500 هزار تومان فرضاً بشه این تورم فرض کنیم ادامه پیدا کنه، کاهش اعتبار پول بیا در اثر نشر بیشتر اسکناس، این 500 هزار تومان سال پنجم به اندازه همون 100 هزار تومان سال اوله قدرت قیمت حقیقیش و واقعیش، ولی قیمت اسمیش 5 برابر اونه. کل 400 هزار تومان رو باز خمس بده، 400 هزار تومان رو باز خمس بده زمین 5 سال. این خمس دادن ها یعنی در حقیقت هی از اون سرمایه خمس داده شده است، از سرمایهش که خمس داده بود هی سرمایه خمس داده شده شو باید برداخت کنه به سادات و به علما و مراجع. یه چیزا وقتی که یه چیزی ازش نمونه، اونی که بمونه یه چیز خیلی خب این از نظر چیز خیلی روشنه که اینجا یه مشکلی داریم ما. این در حقیقت ربحی نکرده، فایده ای نکرده. اینجا در اینجا اگر گفتیم میزان در صدق ربح فایده به اون ربح حقیقی است، این وقتی میگن فایده کرده که این افزایش قیمت در مال و تجاره در اثر کاهش ارزش پول نباشه، این پول قیمتش آمده پایین نه کالاهای مال و تجاره قیمتش رفته بالا. فرق از بین این دو. اگر پول اعتبار خودش داشت، منشأ تورمی اعتباری نداشت، تو بازار این کالا گرون شده بود قیمتش رفته بود بالا، چون مثلا ارزش کم شده بود، تقاضا برش زیاد شده بود رفته بود قیمتش بالا، اونجا این آقا ربح داره، چون در حقیقت نسبت به کالاهای دیگه این ربح داره. اما اینجایی که همه کالاها با هم میره بالا، چون قیمت پول در حقیقت آمده بالا پایین، این قیمت کالاها نرفته بالا، اینجا ارتفاع قیمت و ربح زائدی نیست در مال و تجاره، این در حقیقت هبوطه و کاهش قیمت پوله، اعتباری پول اینجا دیگه ربح زائدی نداره این آقا، تا بگیم برای این مقدار زیادش باز خمس متعلق میشه. پس یکی از آثار اینه که در اینجا دیگه ما میگیم در اون بحث فقهی در خمس، خمسی متعلق به این آقا نمیشه نسبت به اون تورم هایی که ناشی از کاهش قیمت پوله، نه ناشی از کم شدن تولید و با ارزش بیشتر شدن کالای تجاری که این آقای تاجر داشته. اینجا ربحی نداره، اضافه‌ای نداره، پس خمس بهش متعلق نگرفته، نمیگیره، گرچه به حسب چیز قیمتش. این مشکلی است که این بندگان خدا مخصوصا کسایی که کالاهای حساس دستشون، مثلا زرگرها، این مسئله خیلی چون طلا زیاد این حالت درش ایجاد میشه خیلی مبتلا میشن در سوالات خودشون، که بنده خدا میگه من به این ترتیب دارم هر چی طلا داشتم همه رو دیگه باز خمس بدم دیگه، چیزی به پول باز خمس بدم چیزی دیگه باقی نمیمونه، حقیقت از اون مقداری که اول وارد کار شدم من حالا کمتر سرمایه دارم، بازم باز خمس بدم. این چه خمسی است که ما رو ول میکنه، دامن ما رو ول میکنه. اینم یه اثر بار میشه بر اینکه ما فرق بذاریم بین کاهش قیمت پول و این و ارتفاع قیمت کالا. این دوتا دو مطلبه با هم دیگه این درستی تفکیق قائل میشه بینشون و اینجا اثر میکنه. اثر دیگری که ممکنه داشته باشه اثر دیگری که ممکنه داشته باشه این مسئله اینه که ربا دیگه اگر این را قبول کردیم که میزان در مثلیت اعتبار پول نه قیمت اسمی محضشه اسمیشه، اینجا اگر کسی شرط کرد در قرض من به یکی 10 تومن قرض، 10 هزار تومن مثلا یا 1 میلیون تومن قرض دادم، قرض 1 ساله 2 ساله، منم میدونم جامعه ما جوریست که کاهش قیمت پول خیلی فوق العاده است درش، شرط کردم برش که وقتی میخوای پس بدی به قیمت امروز پس بده، مثلا یعنی اون 1 میلیون تومن حالا دادم من 1 میلیون تومن از تو نمیگیرم، بلکه چیزی رو میگیرم که اعتبارش به اندازه 1 میلیون تومنه، مثلا یه پولی رو در نظر میگیرم که اون پول ثابته قیمتش، مثلا دلار در نظر میگیرم، میگم حالا 1 میلیون تومن به شما میدم، 1 میلیون تومن امروز قیمت مثلا چیز ثابتش فرض کنید مثلا 10 هزار دلاره یا هر قدر بیشتره کمتره، من در سر سال از تو 1 میلیون تومن نمیگیرم، ولی تومن میگیرم، ولی تومنی که معادل 10 هزار دلاره، این رو میتونه شرط کنه بدون اینکه تو شبهه ربا درش باشه، چون مثلیت محفوظه اینجور جا شرط اضافه شده، اون وقت ممکنه سر سال میبایستی مثلا 1 میلیون و 200 هزار تومن بهش بده، ولی این 200 هزار تومان دیگه ربا نیست. اگر میزان مثلیت را به اون جنبه مالیات اعتباری قرار دادیم، این مثلن به مثل دیگه، چون این زیادی زیاده اسمی است نه زیاده واقعی. اینجا اگر اون اعتبار را، اون ارتکاز را تحکیم کردیم، اینجا دیگه میشه گفت این 200 تومان در حقیقت این یه اضافه ای نیست بر اون 1 میلیون تومان. از نظر اسمی اضافه است، ولی از نظر مالی مالیاتی اضافه نشده. چون مالیاتی اضافه نشده، پس ربای قرضی که میزان درش زیاده حقیقی، زیاده حقیقی نیست. معامله هم ربا، معامله بیع هم نیست که بگیم در اونجا در بیع خود زیاده اسمی هم محذور شده، بیع هم نیست تا اینکه مشمول اون مشکلات بشه. پس عنوان ربا دیگه در اینجا صادر نیست، چون ربا در باب قرض ملاکش ازدیاد مالیت جر نفعنه، نفعی باشه، اضافه نفعی باشه بر اون مال. اینجا نفع زائدی نیست، این همون مقدار ماله. این چیزی را که در سر سال بهش پرداخت همون مقداری است که در اول سال ازش گرفته بود، نفعی نداره، مالی زائد بهش نداده. پس مشکل ربا دیگه در اینجا نیست، مشکل ربا دیگه در اینجا نیست. این اگر اون ارتکاز را قبول کردین، این چنین معاملات هم میشه در این حد فقط، به مقداری که مقدار تورم ناشی از کاهش قیمت پول، نه تورم هایی که مناشع دیگه داره، اون دیگه مربوط به کاهش قیمت پول نیست. خب بالا اگر بره اینجوری، ولی بالا نمیره. اگر اون چیز رو نگفتی، اگر اون ارتکاز اینکه این اضافه مالیت نماء مال خودشه نگفتیم، اگر نماء رو گفتیم پس بازم ربا نیست، چون نماء مال خودشه. اون یعنی اضافه، اون نقطه نماییت درش هست که اون نقطه مانع از این میشه. چرا؟ مثل لرزه میشه دیگه. بحث فردا تعطیله، انشاءالله روز شنبه بحث کنیم.